بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 312 سطر اول. الفصل السابع فی ان طریقت القسمت نافعت و ایزن فی تهدید و کیفیت ذالک و تفصیل طریقت ترکیب و مافیها من قلت الوقوع فی تزلیل الاسم المشترک. قبلا گفتیم که قسمت نمیتواند حد رو در اختیار ما بگذارد. الان هم در فصل گذشته تأکید کردیم بر این مسئله که قسمت نمیتواند مفید حد باشد. حد باید از طریق ترکیب به دست بیاد، چنانچه در فصل گذشته گفتیم. حالا سوال ما اینه، قسمت که نمیتواند حد رو در اختیار ما بگذارد، هیچ استفاده ای هم برای به دست آوردن حد به ما نمیرساند یا استفاده مختصری داره؟ حالا مختصر یا مفصل. میفرماید درسته که قسمت نمیتواند حد رو در اختیار ما بذاره، ولی میتونه به ما فایده برسونه و ما رو کمک کند تا از طریق ترکیب به حد نائل بشیم. یعنی ترکیب که وسیله رسیدن به حده، از قسمت استفاده میبره. قسمت مستقیماً حد رو در اختیار ما نمیذاره، ولی میتونه مواد ترکیبی رو به ما بده تا ما بعداً با قانونی که در فصل گذشته برای ترکیب گفتیم اون مفردات رو ترکیب کنیم و حد رو به دست بیاریم. پس قسمت در حد مفید هست، اگرچه حد رو ایجاد نمی کنه. این مطلبی است که تو فصل هفتم باید گفته بشه. و بعدم بیان میشه که چگونه تو همین بخش اول، عنوان اول فصله، بیان میشه که چگونه ما از قسمت استفاده کنیم در تهدید، یعنی در آوردن حد. این مطلب اولی است که در این فصل داریم. مطلب دوم اینی که میخوام طریقه ترکیب رو بیشتر توضیح بدیم. در فصل قبل توضیح داده بودیم، در این فصل میخوام توضیح بیشتری بدیم. بعضی اوقات الفاظ مشترکند و اشتراک باعث تزلیله، تزلیل یعنی گمراه کردن. منظور ابن سینا باعث اینه که باعث مغالطه است. در بخش مغالطه و سفسطه هم ابن سینا زیاد تعبیر به تزلیل داره. حالا اینجا تعبیر به تزلیل میکنه. تزلیل یعنی گمراه کردن، که کار مغالطه همینه دیگه. ایشون میفهمد اسماء مشترک شأنشون تزلیله، شأنشون اینی که انسان رو مغالطه گرفتار میکنند. ما بیان میکنیم که طریقه ترکیب این تزلیل رو کم میکنه. اگر انسان از طریقه ترکیب استفاده کند که خود ترکیبم به نحوی از قسمت داره استفاده میکنه، اگر این کار رو بکنه از خطر اسم مشترک یا خطر به مغالطه انداختن اسم مشترک تا حدی مسئول میشه. حالا کاملا مسئول نشه، ولی بالاخره تا حدی مسئول میشه. این عنوان دوم فصله که استفاده از طریق ترکیب مغالطه رو کم میکنه، خطر اسم مشترک رو کم میکنه. ولی چون ترکیب از قسمت استفاده میکنه، پس به واسطه قسمت هم خطر مغالطه رو کم میکنه. بنابراین ما در این فصل دو تا بحث داریم، هر دوم درباره قسمته. چون درسته دومیش در مورد ترکیبه، ولی ترکیب هم مرتبطه به قسمته، پس دومی هم مرتبط میشه به قسمت. اولی بیان این که قسمت چه فایده‌ای در تشکیل حد دارد، این عنوان اول فصله. عنوان دوم، قسمت از طریق ترکیب چگونه میتواند به ما کمک کند که کمتر به مغالطه گرفتار بشیم، اسم مشترک ما رو به مغالطه نندازه. مثالی که برای اسم مشترک میزنن کبیر النفسه، این آدم همتش بلنده، نفسش عظیمه. خب این چند تا معنا داره. اگر ما تقسیم کنیم تمام معانی آشکار میشند، وقت ما میتونیم تشخیص بدیم که اگر فلان معنا باشد حکمش این است، فلان معنای دیگر باشد حکمش آن است، دیگه به اشتباه نمیفتیم، مگر حالا گاه گاهی. خب این دوتا مطلبه که تو این فصل بحثشون رو مطرح میکنیم انشالله. عنوان دوم هم مربوط میشه به قسمت، اگرچه مستقیما مربوطه به ترکیبه، ولی چون ترکیب مرتبطه با قسمته، عنوان دوم هم مرتبطه با قسمت میشه. گویا که این فصل درباره قسمت میخواد صحبت کنه. قسمت هم استفادهش در حد، هم استفادهش در کم کردن خطر مغالطه. قسمت در هر دو فایده داره، ما در این فصل میخوام این دوتا فایده رو بیان کنیم. حالا من عبارت رو بخونم، عبارت عنوان فصل رو بخونم، صفحه 312 سطر اول. الفصل و صابه در این که طریق قسمت نافع است ایزن فی تهدید. همونطور که ترکیب نافعه، قسمت هم نافعه. ایزن یعنی همونطور که ترکیب نافعه، همونطور که طریقه ترکیب نافعه، همونطور که طریقه اخذ من اسفل نافعه، همچنین طریقه قسمت هم نافع است. فی تهدید یعنی در بیان حد و در به دست آوردن حد.
عبارتی که خواجه تو چیز اساس و اینا به کار میبره، میگه اینا نافعند، اینا کمک کننده هند، اینا اینجوری هند. ولی ظاهرا ترکیب نافع و اینا نیست، اصلا طریق برای رسیدن به تهدید هست.
بله. هم طریق ترکیب همونطور که اشاره کردید وسیله تهدید و قهرن نافعه در تهدید، منتها نافعه مباشر. قسمت نافع است، نافعه غیر مباشر. پس من ایزن رو درست معنا کردم. شما می فرمایید ایزن رو به معنای نافعه نگیر. نه، ایزن رو به معنای ترکیب نگیر، چون طریق ترکیب نافع نیست، بلکه تشکیل دهنده حده. نه نافعه در حد باشه، بالاتر از نافعه. پس ایزن رو به معنای کمافی طریقت ترکیب بیان نکن، این فرمایش شماست. جواب اینه که ترکیب هم نافع است در تهدید، قسمت هم نافعه، اون تا ترکیب نفعش نفع مستقیم بیواسطه است، مباشره، ولی قسمت نفعش واواسطه است. هر دو نافعند، اگرچه نفع ترکیب در حدی است که سازنده حده، نفعش خیلی بالاست، به طوری که حد رو در اختیار ما میذاره. اما قسمت بعد از اینی که تموم میشه ما برامون حد آسان میشه، اما در اختیارمون نیست. ولی هر دو نافعن، منتها خب نفع ترکیب پیداست که قوی تره، در حدی نفع ترکیب قوی تره که اصلا ما میگیم این طریقیست که باعث به دست آمدن حد میشه. اما قسمت گفتیم باعث به دست آمدن حد نیست، میتونه از دور با ما کمک کنه، ولی اصطلاحاً به هر دوشون میشه گفت نافعه. و کیفیت ذالک عطف بر ان طریقت القسمت فی بر سرش داخل میشه، یعنی و فی کیفیت ذالک، یعنی کیفیت استفاده، کیفیت نفع رساندن قسمت، قسمت چگونه به ما نفع میرسونه. بله، نافع بودن قسمت، کیفیت ذالک یعنی کیفیت نافع بودن قسمت. البته از اولی که بحث نفع شروع میکنه کیفیت ذالک توش هست، از اول بیان میکنه سه تا استفاده به ما میرسونه قسمت، بعدم ادامه میده بحثو. اینا همه هم نفع قسمت بیان میشه، هم کیفیت نفع رساندن بیان میشه. این عنوان اول بود. عنوان دوم و تفصیله، یعنی و فی تفصیل طریقت ترکیب و ما فیها، یعنی میخوام طریقه ترکیب و توضیح بیشتر بدیم و ما فیها آن چرا، یعنی نفعی را که ما در اینجا کنایه از نفعه، نفعی را که در طریقه ترکیب اونم بیان کنیم، که طریقه ترکیب نه تنها حد در اختیار ما میذاره، نفعی هم برای ما داره. و اون نفع چیه؟ من قلت، من بیان مای مافی هاست. اون نفعی که طریقه ترکیب در اختیار ما میذاره و ما در این فصل تفصیلش میدیم چیست؟ من قلت الوقوفی تزلیل الاسم المشترک، یعنی اگر ما از ترکیب استفاده کنیم که قهرن ترکیب هم از قسمت استفاده میکنه، میتونیم کم واقع بشیم در مغالطه‌ای که بر اثر اسم مشترک پدید میاد. تزلیل مصدره، اضافه شده به فاعل، گمراه کردن اسم مشترک، اسم مشترک انسان رو به مغالطه میندازه و گمراه میکنه. اگر ما از طریق ترکیب که مستفاد از قسمت هست استفاده کنیم، کمتر در این تزلیل میافتیم. اینا انشاءالله بیان میشه. نقولو میفهمد اگرچه قسمت نتوانست حد رو در اختیار ما بذاره و استدلال بر حد نکرد، یعنی دلیل بر حد نشد، اما اینطور نیست که هیچ ارتباطی به حد نداشته باشه و هیچ کمکی به دسترسی به حد نکنه، بلکه استفاده داره و ما را برای رسیدن به حد کمک میکنه. مشکل قسمت چنانچه قبلا یادتون بود این بود که ما اقسام رو اقتضاباً به دست می آوردیم، نه لزوماً. اقتضاباً یعنی بریده، یعنی بدون اتکا بر یک متکایی. وقتی می گفتم جوهر یا قابل عباد ثلاثه است یا قابل نیست، دنبال دلیل نبودم، دنبال متکا نبودم، این قسمت من بر چیزی تکیه نمی کرد، فقط استنباط خودم بود. البته ممکنه در یه علمی ما ثابت کنیم که جوهر تقسیم میشه به دو قسم، یک قسمش قابل عبادی، یک قسمش قابل عباد نیست. ولی در قسمت کردن احتیاجی به اون نبود که ما حتما از دلیل استفاده کنیم. در ممکن بود دلیل در اختیارمون باشه، ولی این چنین نبود که همه جا دلیل در اختیارمون باشه، یا مثلا در همون جایی که در این قسمت میکنیم دلیلمون در کنارمون باشه. ممکنه دلیل تو علم دیگه بود و ما باش دسترسی هم نداشتیم، ولی میدیدیم که این عنوان مثلا جوهر قابلیت انقسام به این دو قسم داره، اقتضاباً یعنی بدون تکیه بر مدرکی و بریده از مدرک ما تقسیم میشد. اقسام اقسام لزومی نبودند، اقسام اقسام اقتضابی بودند. اگر اقسام لزومی بودند ما دیگه احتیاج به ترکیب هم نداشتیم، حد رو از همون قسمت استفاده میکردیم. یادتون هست که میگفتیم این اقتضاب هم باعث میشه که ما اگر اعتماد به قسمت بکنیم نوعی مصادره رو مرتکب شده باشیم. خب اگه استدلال همراهش بود که این مصادره نبود، چون استدلال نمی کردیم به نوعی مصادره گرفتار می شدیم. پس اقسام رو که ما به دست می بردیم اقتضابی بود نه لزومی. به همین جهت قسمت نمیتونه دلیل باشه بر حد، بله میتونه نافع باشه. ایشون دلیل بر این که قسمت نمیتونه دلیل باشد بر حد، دلیلش همینه که شما قسمت رو اقتضاباً اخذ میکنید نه لزوماً. با وجود این که قسمت اقتضاباً اخذ میشه و نمیتونه دلیل باشه بر حد، با وجود این میبینیم قسمت برای اکتساب حد مفیده و به ما فایده میرسونه. سه تا فایده داره که فایده هاشو ذکر میکنه. نقولو این نل تقسیم عقلی هم دلیل میخواد، مگر یه جاهای بدیهی باشه. ولی شما برای چی دائر میکنید حیوان رو بین ناطق و غیر ناطق؟ از ناطقش هر کجا در میارید که باید غیر ناطقش باشه؟ یعنی شما وقتی قسمت میکنید انسان رو حیوان رو به ناطق و لا ناطق که دائرش میکنید بین نفی و اثبات و به قول خودتون حصر عقلی میکنید، به چه دلیل اصلا برای حیوان ناطق رو میارید که پشتش لا ناطق هم بیارید بگید مردد است بین ناطق و لا ناطق؟ خود همین دلیل میخواد. پس اونجا هم اقتضابه، اونجایی هم که حصر عقلی باشه بازم اقتضابه، چون شما الان دلیل نیاوردید که حیوان تقسیم میشه به ناطق تا بعد لا ناطق هم زمیمش کنید بگید خب دیگه خارج از این دوتا نیست. خود ناطق مگر از بیرون بدونید؟ حالا فرض کنید یه مقسمی رو به شما دادن که یه آشنایی مختصری باش داشتید، چطوری میتونید اقسام از تو دلش بکشید بیرون؟ اینم خودش دلیل میخواد، و چون دلیل ممکنه در اختیارتون نباشه قسمتتون میشه اختزابی. ولو نتیجهش حصر عقلیه، نتیجه این قسمت حصر عقلیه، ولی شروعش اقتضابیه.
در واقع اگر ما دلیلی داشتیم و تقسیم سنای عقلی رو انجام دادیم، اونجا که ما تکیه به دلیلیم نه تقسیم.
بله، اگر یک قسم شما از توی این مقسم در آوردید و سلب اون قسم هم میتونید بذارید و بدونید که این که در آوردید یک قسمه، نه این که کاملا خود مقسمه، ناطق قسمی از این حیوانه، وقت میتونید بگید خب اگه قسمش ناطقه قسم دیگهش لا ناطقه. اینجا حصر عقلی میتونید بیارید، ولی حصر عقلی بعد از اینکه شما براتون روشن شده که ناطق قسمی از حیوانه، این از کجا روشن میکنید؟ این اقتضابیه. نقول و این القسمه و این کان الله تقیس و علی الحد ولو دلیل بر حد نیست. تقیس در اینجا معنی قیاس، مرادم قیاس اصطلاحیه، قیاس لغوی نیست، معنی مقایسه نیست. قسمت قیاسی بر حد نیست، دلیل بر حد نیست، استدلال بر حد نیست، ولی فهیه نافعتون فی الحد. فای فهیه به جای لاکنه بعد از ان وصلی آمده. فهیه یعنی لاکن، این قسمت نافع در حد هست. و ذالکه لأن القسمه، این ذالک دلیل برای فهیه نافعتون فی الحد تنها نیست، دلیل برای کل و ان کانت لا تقیس علی الحد فهیه نافعتون فی الحد، یعنی برای هر دو قسمت، هم برای اینکه دلیل بر حد نیست، هم برای اینکه نافع فی الحد هست. قسمت اول این جمله‌ای که میخوام بخونم میگه که دلیل بر حد نیست. چرا؟ چون اقسام شما اقتضاباً اخذ میکنید. قسمت دومش میگه فهیه نافعتون فی التحدید من وجوهن، این دلیل میشه برای فهیه نافعتون فی الحدی که قبلا گفتیم. پس کل این جمله‌ای که میخوام بخونیم دلیل است بر کل جمله قبل، نه فقط بر قسمت دوم جمله قبل. و ذالک لأن قسمت و ان کانت انما تؤخذ منها، یعنی من القسمت، اجزاء الحد تؤخذ اقتضابا لا لزوما، ولو از قسمت اجزاء حد رو شما اقتضابا به دست میارید نه لزوما. اگر لزوما به دست می آوردید قسمت اصلا نه که نافع بود در به دست آوردن حد، بلکه اصلا حد رو به دست میداد، نه فقط نافع بود، اما شما اقتضابا به دست آوردید، پس نمیتونید قسمت رو دلیل بر حد بگیرید. اما فهیه نافعتون فی التحدید من وجوه ثلاثه، فهیه یعنی قسمت در آوردن حد، این سه تا فایده رو داره. فایده اول توجه کنید، شما وقتی چیزی رو قسمت میکنید اگر گرفتار تفره نشید از عام به خاص میایید. مثلا همین که چند جلسه قبل عرض کردم، جوهر رو میخواد تقسیم کنید، میگید ذو ابعاد ثلاثه و غیر ذی ابعاد ثلاثه. بعد اون وقت ذو ابعاد ثلاثه رو تقسیم میکنید به نامی و غیر نامی، نامی رو تقسیم میکنید به حساس و غیر حساس، حساس رو تقسیم میکنید به ناطق و غیر ناطق. همینطور ملاحظه میکنید هی وقتی میاد پایین تر دائره اقسامتون، دائره شمول اقسامتون کم میشه، یعنی از عام به سمت خاص میایید. تقسیم چون چنین است اولین فایده رو به شما میرسونه که عام ها رو میشناسید، خاص ها رو میشناسید، چون با ترتیب پیش آمدین دیگه. هر چی جلوتر میگید اعمه، هر چی عقبتر میگید اخص. خود تقسیم عام و خاص رو به شما ارائه میده. به همین جهت شما در وقتی میخواد حد و ترتیب بدید میدونید که باید کدوم رو اول بیارید کدوم رو آخر بیارید. در حد حتما باید اون اعم جلوتر بیاد، اخص بعدن بیاد. شما وقتی به عام و خاص رسسی پیدا می کنید متوجه می شید که کدام مفرد رو، کدام قسم رو جلو بیارید که عام باشد، کدام قسم رو بعد بیارید که خاص باشد. یعنی عام رو اول میارید، خاص رو بعدن میارید، چون عام و خاص رو دیگه شناختید. این روشن مطلب. اما یه سوال اینجا مطرحه، چرا ما در حد ملزمیم که عام رو اول بیاریم خاص رو بعدن بیاریم؟ حالا وارونه بشه چی میشه؟ شما برای قسمت یه فایده دارین ذکر میکنید، ما میبینیم این فایده نیست، چون تو حد اجزای حد رو که میچینیم عامش اول بیاد یا خاصش اول بیاد فرقی نمی کنه. اگر فرق نمی کنه، حالا ما عام رو شناختیم، خاصم شناختیم، چه فایده در حد می بریم؟ بله میتونی بگی عام و خاص شناختی، خاصم شناختیم، یه فایده است، ولی تو حد چه استفاده می بریم؟ ما که در حد مجازیم عام اول بیاریم، خاص اول بیاریم، هر دوش برای ما رو ممکنه. پس چه فایده ای دارد تو حد که ما عام رو بشناسیم؟ به طور کلی اصلا حالا فارغ از این بحثی که داریم میکنیم، فارغ از این جای بحثمون، به طور کلی چرا ما تو حد عام رو اول میاریم، خاص رو بعدن میاریم؟ یه مطلب کلیه، حالا برای داریم اینجا داریم ازش استفاده میکنیم، خود مطلب کلیه. یه سوال هم هست که باید جواب داده بشه. جواب اینه، شما اگه بگید الانسان ناطقون حیوان، وقتی میگید ناطقون، ناطق به دلالت مطابقی دلالت بر حیوان نمی کند. به دلالت مطابقی دلالت بر حیوان نمی کند، ولی به دلالت تزمونی دلالت بر حیوان می کند. چون ناطق خاصه و خاص عام رو در بر داره. پس وقتی ناطق رو اول آوردید، حیوان ضمناً فهمونده شد. بعدم که حیوان رو میارید، تصریحاً حیوان فهمونده میشه. پس تو یک جمله شما دو بار حیوان رو میارید، یک بار به تزمان، یک بار به مطابقه، و این تکراره. اما اگر برعکس کنید، اول حیوان رو بیارید، حیوان عامه، عام مشتمل بر خاص نیست به نحو تزمن. این دقت کنید، فرق است بین افرادی که عام شامل است و اونی که دیروز میگفتیم عام متضمنشه. حیوان متضمن بود حساس را، متضمن حساس بود، ولی متضمن انسان نیست. انسان از مصادیقش هست، ولی متضمن نیست. حیوان دلالت تضمنی بر حساس داره، اما دلالت تزمونی بر انسان نداره. پس در حیوان ناطق موجود نیست، نه بالفعل نه بالقوه. اینو دقت کنید، نه بالفعلش خیلی روشنه، نه بالقوهش باید فهمیده بشه. حیوان دال بر حساس هست بالقوه، دال بر حیوان است بالمطابقه، دال بر حساس است بالقوه، دال بر انسان نیست، نه بالقوه نه بالفعل، نه بالمطابقه نه بالقوه. فرق است بین متضمن و یا بگید فرق است بین مزمن و خاص. خاص رو نمیگیم مزمنه در عامه، اما مثل حساس رو میگیم مزمن در حیوانه. حساس خاص نیست، ولی مزمن در حیوانه، به طوری که مفهوم حیوان مفهوم حساس هم میرسونه، منتها به تزمن، ولی حیوان انسان رو نمیرسونه. خب پس حیوان مشتمل بر ناطق نشد. بنابراین اگر شما در حدتون حیوان رو اول بیارید، این حیوان هیچ اشاره به ناطق نداره، نه اشاره تزمونی داره نه اشاره مطابقی. وقتی ناطق آوردین تکرار لازم نمیاد. روشنه دیگه؟ پس اگر عام رو اول بیارید تکراری نیست، اما اگر خاص اول بیارید، چون خاص مشتمل بر مطلق هست، مطلق با قیده، مطلق با قیده، پس مطلق توش هست. چون خواست مشتمل بر مطلق هست، اگر خاص رو اول بیارید مطلق رو، یعنی عام رو بعدم بیارید تکراره، اما اگر اول عام رو بیارید، چون عام مشتمل بر خاص نیست، اگر عام رو اول آوردید خاص رو بعدم آوردید تکرار نمیشه. به همین جهت در حد به شما میگن اگر بخواهید رعایت اصول منطقی و قواعد منطقی رو داشته باشید و به سوء ترتیب گرفتار نشید، اول عام رو بیارید بعد خاص رو بیارید. اگه اول خاص آوردید بعد عام آوردید، اینجا میگن سوء ترتیبه، نمیگن غلطه، میگن ترتیب خوب نبود. پس این کماد مطلق جهابه از جمله اینجا، عام رو اول میاریم خاص رو بعدم میاریم، سببش روشن شد و معلوم شد که این قسمت این استفاده رو به ما داره، به ما میده که ما در آوردن حد گرفتار سوء ترتیب نشیم، نه گرفتار امر باطل نشیم. باطلی در کار نیست. بر فرض حدی که بیاری جا به جا بیاری بهش میگیم حد محرف، نمیگیم حد باطل. اما برای اینکه مبتلا به این محرف هم نشیم، مبتلا به سوء ترتیب نشی، باید عام رو اول بیاری خاص رو بعدن بیاری، و این متفرع بر شناخت عام و خاصه، و شناخت عام و خاص و قسمت در اختیار ما میذاره. پس قسمت این استفاده رو به ما میرسونه در وقتی میخوام حد بیاری. بله. بله، حیوان مشتمل بر ناطق نیست، ولی ناطق مشتمل بر حیوان هست. شما می‌فرمایید که اگر بگیم ناطقون حیوانون، تکرار در حیوان میشه که ناطق مشتمل بر حیوانه، حیوانم که صریحاً داره ذکر میشه، پس دوبار حیوان در تعریف آمد. میفرمایید که اگر بگیم حیوان و ناطق، خب حیوان اول گفتیم تصریحاً، بعد که ناطق رو میگیم باز حیوان توش هست، باز حیوان توش هست زمنن، پس باز هم تکرار میشود بین حیوان، بین حیوان مطابقی و حیوان زمینی. منتها اول که میگفتیم ناطق و حیوان، اول زمینی رو میآوردیم بعدن مطابقی رو، حالا که میگیم حیوان و ناطق، اول مطابقی رو میاریم بعدن زمینی رو میاریم، پس هیچ فرق نکرد، تکرار در این صورت هم هست. این اشکال شماست، جوابتون اینه. وقتی ما امری رو با دلالت مطابقی فهموندیم، دیگه اصلا دلالت تزمانی متکبر نمیشه که بخواد معنای زمینی خودش رو افاده کنه. ما دلالت مطابقی رو داریم که قوی تره و ما رو بی نیاز میکنه. پشت سرش دلالت تزمانی حق نداره بیاد، نمیتونه بیاد، چون دلالت یعنی راهنمایی کردن. منی که راهنمایی شدم به حیوان، به طور مطابقه راهنمایی شدم، مگه دو مرتبه احتیاج به راهنمایی دارم؟ بله، اگر اول ناطق و بیاری، دارم راهنمایی میشم، ضمناً راهنمایی میشم، چون دلالت صریح ندارم به این دلالت ضمنی اکتفا میکنم. وقت بعد که دلالت مطابقی آمد، دلالت تزمونی که از من گرفته نمیشه، اونم هست، دلالت مطابقی هم میاد بیفایده. اما اول اگر دلالت مطابقی رو بیاری، اصلا دلالت تزمانی تکبان پیدا نمی کنه، نه بیا تو بیفایده است. روشنی چی عرض میکنه؟ ناطق خالی از مفهوم حیوان نیست، ولی اون حیوانی که در ناطق دخیله همین حیوانیست که شما ذکرش کردید، یعنی یه دونه حیوان دیگه شما تو ناطق نمیارید. ناطق خالی بیاد، حیوان همراهش هست. ولی وقتی متکای ناطق رو که حیوانه آوردید تو ناطق، حد اکثر بخواد ضمیر قائل میشید. ضمیرم به خاطر اینکه این دوتا رو به هم مرتبط کنه، اونم یه قضیه ادبیه، ولی احتیاج ندارید حیوان دوباره تو ناطق بیارید. بله اگه ناطق خالی بیاد حیوان باید توش باشه، اما اگر حیوان آمده دیگه برای چی تو ناطق میخواد حیوان بذارید؟ عرض کردم اگرم ضمیر بخواد بگیرید این نکته ادبیه، امر معنوی نیست. یعنی ناطق به لحاظ معنا دیگه احتیاج به حیوان نداره، حیوان کنارشه، احتیاج به ضمیر داره، ضمیرم یه مسئله ادبیه. پس روشنه توی وقتی حیوان شما مقدمن بر ناطق میارید تکراری نیست، ولی اگه ناطق بر مقدم بر حیوان بیارید تکرار هست. جهتش هم همینه که خود ابن سینا میگه، میگه حیوان، این مهم هم هست، حیوان مشتمل بر انسان نیست، نه بالفعل نه بالقوه. حیوان مشتمل بر ناطق نیست، نه بالفعل نه بالقوه. قید بالقوه رو میاره و بعد در بالقوه میگه بالقوه‌ای که این شی نسبت که مزمنات این شی اون بالقوه رو دارن، مزمنات بالقوه رو دارن، ولی افراد مزمن نیستن. مثل حساس مزمنه در حیوانی، حیوان بالقوه حساس هم هست، وقتی حساس رو ذکر میکنید بالفعل میشه حساس، یعنی بالفعل ذکر میشه. پس حیوان متضمن این مزمنات هست بالقوه، ولی متضمن افراد نیست بالقوه، صادق بر افراد نه متضمن. این دیگه حرفیش خودشون میزنه، منم دیگه تا حدی که ممکن بود توضیح دادم. نه متضمن بالقوه نگفتم، اگر گفتم اشتباه گفتم، متضمن هست، اون وقت حیوان بالقوه حساس است، یعنی بالقوه مفید حساس است. حیوان اگر ذکر شود بالقوه حساس ذکر شده، اینطوری بیان بهتره. وقتی حیوان رو ذکر کنم بالقوه حساس ذکر شده، ولی وقتی حیوان رو ذکر میکنم بالقوه انسان ذکر نشده، اصلا کاری به انسان نداره. روشن مطلب؟ وقتی شما حیوان رو ذکر میکنید اگرچه حساس بالفعل ذکر نشده ولی بالقوه ذکر شده، ولی وقتی حیوان رو ذکر میکنید انسان نه بالفعل ذکر شده نه بالقوه. پس فرق است بین مندرجات و مزمنات. انسان مندرج در حیوانه، حساس مزمنه در حیوانه. حیوان ذکر حیوان بالقوه ذکر مزمن هست، ذکر حیوان بالقوه ذکر مندرج نیست. پس اگر حیوان رو مقدم کردید کاری به ناطق نداشتید، بنابراین اگر ناطق رو پشت سرش بیارید بدون تکرار آوردید. اما اگر ناطق اول بیارید کار به حیوان داشتید، لذا اگر حیوان رو پشت سرش ذکر کنید تکرار شدید. این مطلب ابن سیناست، حالا قبولش میکنید نمیکنید اون مسئله دیگه است. حرف خوبی هم هست، روبراه هم هست.
وقتی ناطق رو بعد حیوان بیاریم دیگه اون دلالتی رو که تنها ذکرشون نداره، دلالت تزمانی.
ناطق رو بر حیوان بیارید
بعد حیوان،
بعد حیوان بیارید، بله دلالت تزمانیش دیگه لازم نیست چون حیوان کنارشه.
بله
این که ناطق دلالت تزمانی بر حیوان داره باعث شده که بعضی بگن الانسان ناطقون حد تامه، بعضی حتی گفتن یه حد تامه، گفتن خب حیوان توش هست دیگه، وقتی ناطقو میگیر حیوان توش هست. اینقدر براشون واضح بوده وجود حیوان در ناطق که گفتن دیگه احتیاج به ذکر ناطق، احتیاج به ذکر حیوان هم نداری، بگی الانسان حیوان ناطق حد تامه، بگی الانسان ناطقون هم حد تامه، ولی علی انسان حیوانون هیچ کی نمیگه حد تامه به بهانه این که مشتمل بر ناطق هست. خب معلوم مشتمل بر ناطق نیست، این روشنه دیگه. همین نکته اخیری که را کردم، هیچ کی نمیگه علی انسان حیوانون حد تامه، ولی الان میتونیستیم بگیم آقا علی انسان حیوانون هم حیوان که مشتمل بر ناطق هست چرا حد تام نباشه؟ در حالی که ایشین حتی تام نمیگیره.
پس از اون تو دلال تزمونی شرطی داریم که مثلا اون امر مزمن،
بله، دلالت تزمونی مدلولش نباید تصریح بشه. اگه مدلولش تصریح بشه دیگه ما چه احتیاج به تزمون داریم؟ مدلول ناطق، مدلول تزمونی ناطق که حیوانه، اگر ذکر بشه دیگه احتیاج نداریم. تازه باید، حالا اینو من نه از طریق منطق بلکه از طریق علم معانی بیان میگم، که در باب مجاز میگه باید جز جز رئیس باشه تا تو بتونی کل رو در جز استعمال کنی. اینجا هم همینطوره، اون مدلول تزمونی باید از مدلولای رئیسه باشه، ولی همینطور نیست که یک کلمه به آنچه که به هر چیزی اشاره کنه بگم در دل من هست، در ذهن من هست، باید به اعضای رئیسه اشاره کنه. این البته من از استفاده از بحث مجاز استفاده میکنم، مجازی که میخواد علاقه کل و جز داره، از اون دارم استفاده میکنم، ولی شاید تو منطق این گفته نشده باشه، شاید در دل تزمونی این شرط رو نکرده باشه، ولی خب قیاسن به اونجا، که البته قیاسن دلیل محکمی نیست، قیاس یعنی قیاس فقهی، تمثیل منطقی، تشبیهن، ولی که عرض میکنم دلیل محکمی هم نیست. احدها اندل قسمت هدل علا ما هوه اعن و ما هوه اخص، قسمت اصلا چون از بالا میاد پایین، از اعن شروع میکنه به سمت اخص میاد، ما رو راهنمایی میکنه بر ما هوه اعن و ما هوه اخص، یعنی اعن و اخص ها رو با ما میشنسونه. اون وقت خب چه فایده داره من اعن و اخص رو بشنسم؟ و یستم بطمن هازا کیفیت و ترتیب اجزاء الحد، مهم اینجاست، مهم این است که منهازا یعنی از اعم و اخص من کیفیت ترتیب اجزاء الحد رو استنباط میکنم، یعنی میفهمم که کدام رو اول بیارم کدام رو دوم بیارم. قسمت این فایده رو به من میرسونه که من عام و خاص رو بشناسم، عام و اول بیارم، خاص رو بعدم بیارم. پس ترتیب حد به کمک این قسمت انجام گرفت، این فایده رو قسمت در حد داشت. فیجعل الاعم اولا و الاخص ثانیا، وقتی من اعم و اخص شناختم در حد این چنین ترتیبشون میدم که اعم رو اول قرار میدم اخص رو ثانی. فیقال مثلا فی تهدید انسان، این دیگه بقیش مثاله، فیقال مثلا فی تهدید انسان حیوانون، خب این جنسه، تو فصل که میام زورجلین انسان، تو فصلم ملاحظه میکنید دو تا ذکر میکنم، زورجلین رو که اعمه اول میارم، انسو که اخصه بعدم میارم. حیوان میتونه دارای دو تا پا باشه، میتونه دارای چهار پا باشه، هزار پا باشه که دیگه میگن چند تا پا داره؟ 99 تا یا 89 تا یه چیزی میگن، منتها به خاطر زیادی بهش میگن هزار پا. حالا یادم نیست تعدادش هم شمردن میگن که چند تا داره، توش یه نهی هم هست به نظرم، یادم نیست چیه. نه عربا میگن ام اربع و اربعین، 44 پا، 44 پا، 9 اشتباه گفتم، میگن 44 پا، احتمالاً 44 تا داره، 22 تا این بر داره، 22 تا اون بر داره، میشه 44 تا. شاخه کاشم بشمارید میشه 46 تا. خب پس حیوان ها مختلفن، بعضی هاشون زورجلینن، اونایی که زورجلینند، اونایی که زورجلینند بعضی هاشون انسان هست. پس ملاحظه میکنید زورجلین نسبت به انس اعمه، پس از اعم شروع کردیم، اول گفتیم حیوان که عمومیتش خیلی زیاده، هم زورجلین داره، هم بیش از دورجل داره، هم بدون پا داره. ما رو اینا ظاهرن میگن پا نداره، هرچند بعضی گفتن پای خیلی کوچیکی دارن به طوری که دیده نمیشه، ولی گفتن پا نداره. بعد میرسیم به زورجلین که عمومیتش از حیوان کمتره، آخرم میرسیم به انس که عمومیتش یه خیلی کمه. پس از آن به سمت خاص داریم میاییم. این چنین در تعریف گفته میشود فیقال و مثلا در تهدید انسان، این چنین لا یعنی ولا یقال و لا یقال و زورجلین حیوانون انسان. حیوان رو مؤخر نمی کنیم از زورجلین، حیوانی که هم از زورجلینه مؤخرش نمی کنیم از زورجلین. چرا؟ فإن بین الامرین فرقون، بین این دو گفته فرقه، که در گفته اول حیوان مقدم به زورجلینه، در گفته دوم برعکسه. بین این دو تا گفته فرقه. چرا فرقه؟ به همون بیانی که از خارج هست کردن، لأن قولک زورجلین حیوان و انسان ازا قیل، این قول تو ازا قیل فیه، یعنی در این قول تو زورجلین، یعنی به محضی که گفتی زورجلین، به محضی که گفتی زورجلین هنوز حیوان رو نیوردی، فقط قیل فیه در این قولت الحیوان، یعنی هنوز حیوان ذکر نشده، تو خود زورجلین حیوان گفته شد. حالا فإن قیل فیه یعنی در این قولت الحیوان بعد از آلش، یعنی بعد از زورجلین حیوان رو بگی، فهو تکرارون، تکرار میشه و سوی ترتیب میشه. عبارت رو طوری معنی کردم که با مطالب خارجی بسازه. اما ازا قیله، این اما ازا قیله سرخط نوشته نمیشد بهتر بود، ای به نداره سرخط نوشته ولی نمیشد بهتر بود. و اما ازا قیله حیوانون اولا، اگر اولا بگی حیوان بعدم بگی زورجلین، ولم یقل بعد و زورجلین، هنوز زورجلین گفته نشده، جواب اما نمیاد. نه چرا، جواب اما فیضا قیل زورجلین بعد الحیوانه. در یه نسخه که در اختیار من بود به جای لم یقل فلم یقل داشتیم، به جای ولم یقل فلم یقل داشتیم، که بنابراین جواب اما میشه همین فلم یقل. اما بنابرای نسخه ما که ولم یقل، جواب اما رو باید بگیم فیضا قیل که بعد هم میاد. نسخه شما چیه؟ قبل از فیضا قیل هست نه؟ یه خط قبل از فیضا قیل فلم، اونه فلم داره؟ خب نسخه شما فلم داره، نسخه دست من بود فلم داشت، نسخه شما که فلم داشت، بالاخره حداقل الان دو تا نسخه هست که فلم داره، اونو جواب اماغم، جواب اماغه رو بدیم بهتره. البته اگه ناچار بشیم فعیزا قیل از رو لجه اون جواب اماغه رو میدیم. بله؟
اگه فلم نگیم درست در
میام؟ فعیزا قیل جواب میگیریم اگه فلم نگیم ولم بگیم.
درست معنا میشه؟
میشه بله. میگه اگر حیوان بگیم اولاً و زورجل رو هنوز نگفته باشیم، فإذا قیل زورجلین بعد الحیوان لم یکن خللا. درسته، درست میشه، منتها یه خورده عبارت پیچیده است. اما اگه فلم یقل رو جواب بگیریم خیلی راحتیم، و منم فلم یقل رو جواب میگیرم. اما إذا قیل حیوان اولا فلم یقل بعد زورجله، فلم یقل بخونیم، هنوز زورجلین گفته نشده، یعنی وقتی من حیوان رو میگم زورجلین توش نیست، بالمطابقه توش نیست، به تزمانم توش نیست، به قول ابن سینا بالفعلم نگفتم بالقوهم نگفتم، من میگم بالقوه که گفتی، میگه نه این زورجلین مندرج است و مندرج با مزمن فرق داره. وقتی مطلب، وقتی حیوانو بگیم مزمنش بالقوه گفته شده، مندرجش بالقوه گفته نشده، و فرق است بین مزمن و مندرج. که مزمنم توضیح دادم، وقتی حیوانو بگی حساس که مزمن در حیوانه بالقوه گفته میشه، اما زورجلین که مندرج در حیوانه بالقوه گفته نمیشه، همونطور که بالفعل گفته نشده. اما اذا قیل حیوان اولا، اگر اول حیوان بگی، فلم یقل بعد زورجلین، زورجلین هنوز گفته نشده، لا بالفعل ولا بالقوت التي يغالب هل مزمنات. این التی صفت بالقوه است، بالقوه ای که به وسیله اون بالقوه مزمنات گفته می شود. اینجا ذرجن بالقوه به اون صورت بالقوه گفته نشده، چون ذرجن مزمن نیست، مندرجه. فعضا غیله، بنابراین که حیوان نبلفل ذرجلین است، نبلقوه ذرجلین است، اگر ذرجلین رو بعد از حیوان بگی لم یکن خللن، یعنی لم یکن گفته تو مختلن، لایم لم یکن خللن، که لم یکن رو تامه بگیرید. فاولقی اشاره کرده که در بعض نسخ خللون داره، در اون صورت لم یکن میشه تامه. ظاهران اونم بهتره، لم یکن خللون بهتره، یعنی خللی رخ نداده، نه لم یکن قولو که خللا. این عبارت ما باید لم یکن قولو که خللن باشه. خب اونم باید تصرف کنیم، لم یکن قولو که مختلن، پس همون لم یکن خللون به نظر میشه بهتر باشه. من چون پاورقی نوشته بود خلل دیگه به نسخه خودم نظر نکردم ببینم خلله، خودم نگاه کنم این نسخه ما هم خلل نوشته یا نه. نسخه شما خللونه؟ من نسخه خودم هم ببینم. نسخه ما هم خللونه، البته پیداست خللن بوده، پاکش کرده با دست خللن نوشته، پیداست. خط لامش با بقیه خطش هم نیست، ولی خب بالاخره اینم خللن نشده. فلم یغل
معنا صاف نمیشه ها، شاید با تکلم، یعنی اون بالا میخواد بگه اگه اونجوری گفتی این هست، این اتفاق میفته،
یعنی فلم یغل و شما جواب اما میگیرید، جواب اما ازا فرق نمی کنید، یا اما ازا جواب اما ازا میگیرید، اما فعضا غیلی نمیخواد بگیرید، میخواد معنا کنم ببینید خوب میشه، میخواد معنا کنم ببینید نمیشه، معناش میکنم. اما ازا قیل حیوانون اولا، اگر حیوان گفته شود در بار اول و هنوز ذرجلین گفته نشده باشد، نه بالفعل نه بالقوه، اگر چنین باشد فعضا قیل ذرجلین بعد الحیوان لم یکن خلالا، معنی میشه بارد، اشکالی نداره، منتها خوب نیست، اون اولی بهتره، فلم یقل بهتره، فلم یقل بهتره، فلم یغل و جواب بگیرید بهتره. خب این مطلب اول بود، یعنی فایده اول بود که ما از قسمت بردیم. اما فایده دوم، فایده دوم خلاصش اینه که قسمت باعث می شود شما در ذکر فصول تفره مرتکب نشید، چون نه که ما تقسیم می کنیم به ترتیب میام پایین، از بالا میام پایین، چیزی رو فروگذار نمی کنیم. فصلی از دستمون نمیره. ولی اگر تقسیم نکردید، ممکنه بعضی از فصول مورد غفلت قرار بگیرن. ببینید تقسیم چطور باعث میشه که ما به تفره نیفتیم. ما مقسم رو میاریم، اقسام اولیش رو ذکر میکنیم، حق نداریم بریم سراغ اقسام ثانوی، اقسام اولی ذکر میکنیم. مثلا جوهر رو میاریم، تقسیمش میکنیم به قابل ابعاد و غیر قابل ابعاد، بعد این قسم جدید رو که قابل ابعاد زمیمه میکنیم به جوهر، میشه جوهرون قابلون الابعاد. این مجموعه رو دوباره مقسم قرار میدیم، نه جوهر رو مقسم قرار میدیم، جوهر یک بار مقسم شد و اقسام اولیش ذکر شد. بعد یکی از این اقسام اولی رو زمین میکنی به اون مقسم، یه مجموعه جدید درست میشه که اسمش رو میذاریم جسم. اینو دو مرتبه تقسیم میکنیم باز به اقسام اولیش، میشه نام یا غیر نام. باز نامی رو میاریم به جسم ملحق میکنیم، مجموعه دوباره یه مجموعه جدیدی میشه، اقسام اولی اینو میاریم. دائما ما مقسم هایی رو که میاریم براشون اقسام اولی ذکر میکنیم، هیچ سراغ اقسام ثانوی نمیریم. ولو این اقسام بعدی برای اون قبلی ها ثانوی باشه، ولی برای مقسم خودش ثانوی نیست، من مقسم خودش اولیه. چون چنین عمل میکنیم هیچ وقت مرتبط تفره نمیشیم. حالا یه وقت تو قسمت اشتباه میکنیم حرف دیگر ها، یه وقت ممکنه مثلا به خاطر بعضی قفلت ها یا به خاطر اینکه آگاهی ممکنه اشتباه کنیم، اون کار نداریم. فرض کنیم قسمتی که بی اشتباه صادر بشه اونو دارم عرض میکنه، ولی ممکنه این کسی مرتکب تفره بشه تو خود قسمت هم و ما اون کار نداریم. کسی که آگاهی داره و کسی که غافل نیست، هم عالمه هم متوجهه، این چنین شخصی سعی میکنه اقسام اولی رو بر هر مقسمی بیاره. بنابراین تو تقسیمش فقط اقسام اولی ذکر میشن، تفره توش اتفاق نمیفته. اون وقت فصول از این اقسام به دست میاد. خب جنس همون جوهرونه، فصول از این اقسام به دست میاد. قابل عباد ثلاثه میشه فصل، یه فصل نامی میشه فصل بعدی، اون حساس میشه فصل سوم، ناطقه میشه فصل چهارم. تمام فصول در اختیار میاد. وقتی اگه من بخوام تعریف کنم و فصول رو به ترتیب بیارم هیچ مشکلی ندارم، چون مرتکب تفره دیگه نمیشم. اما اگه تقسیم نکنم، همینطوری بخوام انجام بدم، ممکنه یه وقت تقسیم کرده باشم، اقسام هم حفظ کرده باشم، مجدد تقسیم نکنم. این چه تقسیم کردنه؟ این معناش تقسیم کردنه، ولی مجدد تقسیم نکنم. بالاخره مبنای کار من همون تقسیم قبلی است که انجام داده بودم. فرض ما اونجاست که اصلا تقسیم نکرده باشم، نه سابقا نه لاحقا، و هیچ توجه به تقسیم نکنم، اون وقت بخوام بیام فصول ذکر کنم. خب در اینجا احتمال اشتباه خیلی زیاده، احتمال تفرم هست. پس فایده دومی که این تقسیم و قسمت به ما میرسونه در بیان حد اینه که جلوی تفره در فصول طولیه رو میگیره، در فصول طولیه. این قید طولیه رو هم دقت کنید، یعنی فصول طولیه مثل قابل عباد، مثل نامی، مثل حساس، مثل ناطق، اینا در طول همند، در عرض هم نیستن. تو این فصول من مرتکب تفره نمیشم، بلکه بعد از جوهر تمام این فصول رو پی در پی میارم. بله این فایده دومه تقریبا.
اون بالا مطلبی که گفتید شما فهمیدید که قسمت چون اقتصادیه لزومی نیست، استدلال بر حد نیست، ولی این بیان شما که اینجور که میفرمایید همش اقسام اولی رو میاریم، یعنی یا میدونیم یا دلیل داریم که این قسمت ها قسمت اولی هست. خب اگه اینجوری اصلا این کاسه به حد میشه، یعنی یه جور حالا ظاهرش دوتا.
نه دلیل نداریم، اقتضا به همونطور که قبلا هم گفتیم.
ولی اقتضا به کجا میدونیم تفره نداریم؟
تو اختزاب نه، اقسام اولی رو سعی میکنیم بیاریم،
سعی
میکنیم، نه با دلیل میاریم.
خب اتفاق دیگه.
نه اتفاق هم نیست.
مگه
ببینید توی فلسفه بیان میکنیم که جوهر یا مادی است یا غیر مادی یا مجرد. مجرد رو باید اثبات کنیم، ولی الان تو احتمالات میگیم جوهر میتواند مادی باشد، خب پس میتواند مجرد هم باشد. بعد میام تو جسم، جسم میتواند نمو کند، میتواند نمو نکند. ببینید یکی یکی میام جلو بدون این که استدلال بکنی، اقتضا به همش. منتها منتها یه دلگرمی داریم همین، ولی این چنین نیست که یقین پیدا کنیم، این چنین نیست که یقین پیدا کنیم. بله بعد از این که استدلال کردیم یقین پیدا میکنیم. الان دارم تقسیم میکنم، همه تقسیم ها که با دلیل همراه نیست که، تقسیم میکنم اقتضاب، اقتضاب یعنی همونی که اگر یعنی بریده دیگه، اقتضاب در فارسی یعنی بریده،
لا لزومن یعنی در مقابل لزومه دیگه.
بله
خب اگه لزومن نیست ممکنه تفریق بشه.
شما ببینید اینا تو این جایی که ما داریم مثال میزنیم مطالب از بیرون میدونید.
بله دیگه
از بیرون میدونید، لذا میگید خب من یقین دارم که جوهر یا قابل عباده یا نیست، جسمم یا نامیست یا غیر نامیست. اینا از بس خوندیم و گفتیم دیگه یقین کردیم. اگر یه مطلبی رو بیاریم که نمیدونیم، اگر اون مطلبی که نمیدونیم ملاحظه کنید ببینید خودمون احتمالات رو میاریم، احتمالاتی که امکان داره، ولی حالا ثابت هم شده؟
نه.
همین که امکان داره من میارم، ولی سعی میکنم آنچه را که امکان داره بیارم، هیچی رو فروگذار نکنم.
بله.
همین اندازه اطمینان پیدا میکنم.
خب وقتی لزوم نشد امکان تفریق پیدا میشه. اتفاقا من حرفم حالا تو جوهر و اینا برام مشخصه تا ناته. تو یه قسم دیگه وقتی تقسیم ما تقسیم اقتصادی و لزومی نیست، یعنی دلیل برش نداریم، یه جای دیگه ممکنه یکی از اون فصول بیفته و ندونیم.
دلیل نداریم یه حرف، دقت نمی کنیم یه حرف دیگه است. ما داریم با دقت اقسام استخراج میکنیم، یعنی هر چیزی رو به شما بدن که مقولش رو بشناسید احتمالاتش میارید دیگه، هیچی رو فروگذار نمی کنید.
چرا نمیگیم لزوما؟ خب اگر ما همه رو میاریم چرا میگیم اقتصابا لا لزوما؟
یعنی من احتمال میدم که این اقسام باشد، درست؟ یعنی از نظر تصور این اقسام را دارد، ولی تو خارجم این اقسام را داره نمیدونم. تو خارج اگر داشت میشه لزومن و الا قابلیت هست. ببینید یه مطلبی من تشبیه بکنم که شما متوجه بشید. گفته شد در باب شرور میگن که تصورن ما 5 قسم موجود داریم تصورن، ولی وقتی میام تو خارج میبینیم 2 قسم میشه نداریم. یک قسم اینه که خیر محض باشه، یک قسم اینه که خیرش غالب باشه. این دوتا رو میگن داریم. یک قسم اینه که شر محض باشه، یک قسم اینه که شرش غالب باشه، یک قسم اینه که شر و خیرش مساوی باشه. این 5 تا رو میگن تصورن داریم، ولی وقتی میام تو خارج میبینیم 2 تا بیشتر نیست. اگر شما میتونید بگید لزوماً 2 قسم داریم، تصوراً 5 قسم داریم، در وقتی میخواد جوهر رو تعریف کنید، اشتباه گفتم تعریف، تقسیم کنید، در وقتی میخواد جوهر رو تقسیم کنید به تصورتون کار دارید، به خارج کار ندارید. میاد نگاه میکنید این جوهر قابل چیست، قابل است که عباده بگیره، قابل است که عباده نگیره. حالا تو خارج داریم یا نداریم، باید بیان بیرون بحث کنید. بعد که بحث کردید فهمیدین که هم قابل ابعاد رو داریم هم مجرد رو داریم، اون وقت میگن میگید این 2 قسم برای جوهر 2 قسم لزومی هست. وقتی میبینید دارید، ولی تا وقتی ندارید تصوریه. تصور میکنم جوهر قابلیت این دوتا رو دارد، اون وقت این 2 قسم میشه اقتضابی. لزومی با اقتضابی معناش این نیستش که در اقتضابی من بیدلیل که شما هم گذاشتم حرف زدم، این منظور نیست. منظور این که اونجا تا جایی که اونجا بود دقت کردم، تو تصورم جستجو کردم، دیدم مثلا قسم دیگه امکان نداره، فقط این است و این. بله وقتی آمدم تو خارج یکی از این محتملات رو نیافتم، فهمیدم این قسم ها نیستند، این قسم ها وجود ندارند، اینجا دیگه نتونستم لزومیش کنم، ولی اگه آمدم تو خارج یافتم اینجا لزومی میشه. تو فلسفه استدلال میکنین که این اقسامو دارید، اقسام میشن لزومی. اما هنوز که تو فلسفه نرفتید، استدلال نکردید و فقط به احتمال و تصور توجه کردید، اقسام میشن اقتضابی، لزومی دیگه نیست.
یعنی لزوم برای فرمایش شما یعنی اثبات شد؟
بله دیگه، باید اثبات بشه. بله. اقتضاب یعنی در تصور. دیگه من عبارت عوض کردم که بهتر فهمیده بشه. اقتضاب یعنی احتمال میدم که باشه. احتمال مال تصوره. تو تصورم میبینم این اقسام میان. من اقسام ذکر میکنم. لزوم دیگه به تصور کار نداره. از تصورم عبور کردم. آمدم تو خارجم هست. دلیل به من میگه این موجوده این قسم. حالا ابن سینا میگه شما اقسام رو اقتضابی میگیری. اقتضابی نه یعنی چشات هم میذاری. هر چی شد شد. این مراد نیست. مراد این کمال دقت رو میکنی. که قسمی نیفته. قسمی اضافه نکنه. غریبه وارد نشه. خودی بیرون نره. همه این دقت رو داری میکنی. بعدم این اقسام ارائه میدی. خب وقتی اقسام این چنین ارائه دادی دیگه مطمئنی که تفره نکردی. منتها حالا بیا بیرون ببینی این اقسامی که گفتی هست یا نیست. او یه بحث دیگه است. باید بری استدلال کنی این هست یا نیست. ولی این شیء این عنوان جوهر بیش از این اقسام دیگه نمیتونه داشته باشه. اقسام به طولیش هم همین است که من گفتم. هیچی هم جا ننداختم. تا اینجا رو یقین دارم. منتها نمیدونم که این اقسامی که من گفتم واقعیت دارن یا فقط تو احتمال و تصور منه. بله اقتضاب به قول من معناش چشم بسته گفتن نیست. بله اقتضاب یعنی دلیلی نداره. اثبات نشده در بیرون. ولی قابلیت اون معنون قابلیت اون عنوان اجازه میده این اقسام از توش در بیاد. یعنی احتمال این اقسام رو داره. تحمل این اقسام رو داره. حالا این اقسام در خارج هستن یا نیستن در جای خودش باید ثابت بشه استدلال بشه. و تا استدلال نشده مصادره هست. ولی من احتمال میدم. یقینم احتمال میدم. ولی مصادره هست. چرا؟ چون ثابت نشده. این نکته رو توجه کنید. من گفتم چون میخوام از رو بخونم دوباره تکرارش میکنم. ما اون عنوان عاممونه مثل جوهر رو تقسیم میکنیم به اقسام اولی. این اقسام میشن فصول. فصولی که مقوم بعدی و مقسم قبلی. یعنی مقوم جسم و مجردن و مقسم جوهرن. جوهر قبل از این اقسام دیگه. اقسام رو جوهر رو قسمت میکنن ولی برای ما بعد جوهر میشن مقوم. ایشون میگه بعد از این که شما جوهر رو تقسیم کردیم به این دو قسم، این دو قسم رو حالا یکیش رو رها میکنی یا میخوای بیاری فرق نمیکنه، اون یکی از این دو قسم رو زمیمه میکنی به اون جوهر، به اون مقسم، یه مجموعه درست میشه که جنس بعده، که جنس بعده مثلا جسمونه. اونو دو مرتبه تقسیم میکنی به تقسیم اولی. پس اولا جوهر رو تقسیم کردی به تقسیم اولی، ثانیا آمدی اون قسم رو با جوهر زمیمه کردی، یه مجموعه ساختی که این مجموعه شد جنس بعدی، دوباره اینو میخوای تقسیم کنی به تقسیم اولی. همینطور پیش میری. همین که من از خارج عرض کردم، اینو از خارج عرض کردم، دوباره تکرارش کردم که بتونم از رو بخونم. از روش میخونم دقت میکنید که ایشون همین مطلب رو داره میگه. بس
تقسیم اولی هم یعنی صرف تطبیق و اینجور چیز هست که میفهمیم اولیه، یا برای این دلیل داره که تقسیم اولی؟
نه تقسیم اولی تشخیص میدیم. تقسیم اولی خودمون تشخیص میدیم. بله نگاه میکنیم بینیم بر ذاتش وارد میشه یا برای یه چیزی دیگه که با ذات آرز شده. خود ذات جوهر رو نگاه میکنید میتونه دو قسم باشه. اما یه وقتی میبینید نه، یه چیزی باید واسطه بشه تا جوهر قسمت بشه. به تعبیر جالبی که خود ابن سینا در یک صفحه بعد میگه که صدرم تو این تعبیر دقت داره و روش حساسیت نشون میده، آیا جوهر تنها رو تقسیم میکنی یا جوهر مقید به قید رو تقسیم میکنی؟ مثلا صدرا میگه در بحث وجود، در بحث موضوع فلسفه میگه وجود، حال وجود رو بیان میکنی که میشه مسئله فلسفی، یا حال وجود مقید به جسمیت رو داری بیان میکنی که میشه بحث طبیعی، یا وجود مقید به مقدار رو داری حالش رو بیان میکنی که میشه بحث ریاضی. ببین حال چی رو داری بیان میکنی، یعنی اقسام چی رو، حالات چی رو. اگر حالت خود اینه، بگو حال اولیشه. اقسام خودشه، بگو اقسام اولیشه. اما اگه دیدی نه، حال این مقید شده است، یا قسم همینه منتها به شرطی که اون مقید بشه، در این صورت بدون که تقسیم اولی نیست، یا حالت اولی نیست. خودشون هم بعدن اشاره میکنه به این مطلب که جنس با ماه و جنس رو داری تقسیم میکنی، یا جنس رو با قیدی که زائده بر طبیعت جنسی داری تقسیم میکنی. اگر اون جنس مقید به زائد رو داری تقسیم میکنی، تقسیم اولی نیست. اگرم جنس خالی رو داری تقسیم میکنی، تقسیم اولی هست. پس ما تقسیم اولی غیر اولی تشخیص میدیم. و ثانی ان القسمت تدلک، تو را راهنمایی میکند، یعنی بعد از اینکه جوهر رو تقسیم کردی، دو قسم قابل للعباد و غیر قابل للعباد به دست آوردی، این تقسیم تو رو راهنمایی میکنه که این قابلون رو، قابل للعباد رو بچسبونی به جوهر، یه جنس بعدی درست کنی که قوامش به این قابلون است، اخ اون جنس بعدی رو مجموعه بگیری و تقسیم جدید روش بیاری. یعنی بعد از اینکه جوهر رو تقسیم کردی، بیای اون مابعد رو هم تقسیم کنی، مابعدی که با زمینه کردن قسمی از این جوهر به خود جوهر درست شده. و ثانی این است که قسمت تو رو راهنمایی میکنه برای اینکه مقرون کنی هر فصلی رو که از طریق تقسیم به دست آوردی، مقرون کنی با جنسی که فوقش بوده، مثلا قابلون للعباد رو که فصله و تو به وسیله تقسیم جوهر به دست آوردی، این رو مقرون کنی با جنس فوقش که جوهر است. فتجعلهو، یعنی جسم به دست میاد، وقت تجعلو این جسم رو، تجعلو این مجموعه رو، جنسن لما تحتی که جسم نامیه. فتجعلهو یعنی فتجعلو این جنسی رو که همراهش کردی با فصل، یعنی جوهری رو که همراه کردی با قابل عباد سلاسه و تبیر کردی از مجموعش به جسم، این رو قرار بدی جنسن لما تحتهو، یعنی جنس برای جنس بعدی، برای جسم نامی. دوباره این جسم رو با نامی زمیمه کنی تا جنسی جدیدی به دست بری، جنس قرار بدی برای مابعد خودش، یعنی حیوان و هکذا. پس توجه کنید، نه تنها فصول رو به ترتیب به دست میاری، اجناس هم به دست میاری. تفره در اجناس هم واقع نمیشه، هم در فصول از تفره پرهیز میکنی، هم در اجناس اگر از طریق تقسیم استفاده کنی. فیجری ترتیب الفصول علی التوالی، ترتیب فصول علی التوالی جریان پیدا میکنه. علی التوالی یعنی پی در پی، بدون اینکه وسط فاصله بشه و گسیختگی و بریدگی درست بشه. حتی یکون ما یشتمه من الفصول، این نما یشتمه علی التوالی ها. ما یشتمه یعنی اون حدی که توش بعد از ذکر جنس میخوای فصول بیاری، این فصول به توالی میان، توشون تفره اتفاق نمیفته، همه پی در پی میان. حتی یکون ما یشتمه، ما یعنی اون حدی که جمع میشود از فصول، یعنی جمع میشه از جنس جدا و فصولی که بعد از این جنس میان، حتی یکون ما یجتمع من الفصول انما یجتمع علی توالی فصول، یعنی با توالی فصول جمع میشه، اینطور نیست که با گسیختگی و بریدگی فصول همراه بشه، یعنی فصول تماما تو همین مجتمع به توالی ذکر میشند. فلا یذهب منها شیء فی الوسط، یعنی فلا یترک یا فلا یخفا منها، از این فصول هیچ فصلی در بین، وسط یعنی در بین، در بین هیچ فصلی ترک نمیشه، همه فصلا میان به ترتیب هم میان، با توالی هم میان. فاذا اريد ان يركب الحد من الانواع الاجسام، اگر بخواد حد رو از انواع به سمت اجناس برید که در فصل قبل میگفتیم اول حد نوع رو به دست میارید، بعد به کمک حد نوع جنس رو به دست میارید، حد جنس رو به دست میارید، بعد به کمک حد جنس، حد جنس الجنس رو به دست میارید و هاش از رو میرین جلو، اگر این کار رو خواستید بکنید، لم یطفر من نوع الى جنس ابد، از نوع به سمت جنس میرید، از نوع به سمت جنس الجنس نمیرید، از نوع به سمت جنس ابد تفره نمی کنید، بلکه از نوع به سمت جنس خودش میرید، از اون جنس هم به سمت جنس خودش میرید و هاش از رو بل الى الجنس، بل الجنس الذي یلیه، بلکه از نوع میرید به جنسی که تالی این نوعه و از اون جنس میرید به جنسی که تالی این جنسه، هیچ وقت فاصله بینشون نمیدازید، تفریه درست نمی کنید. روشن مطلب. خب اینم فایده دوم بود که ما از قسمت بردیم. فایده اول این بود که از سوء ترتیب مسون میمانی، فایده دومی بود که از تفره محفوظ میمونی. حالا فایده سوم. فایده سوم، تا وقتی وقت داریم و حال داریم میخونیم. حالا تا وقتی وقت داریم میخونیم، بگم تا وقتی حال داریم ممکنه حال زیاد داشته باشیم به ضرر شما تموم میشه. اما فایده سوم، فایده سوم، با قسمت شما نه تنها فصول طولیه رو به دست میارید، بلکه علاوه بر فصول طولیه فصول عرضیه رو هم به دست میارید. فرق بین سه تا فایده روشن باشه، من دارم طوری بیان میکنم که فرق ها معلوم بشه. پس فایده سوم به دست آوردن فصول عرضیه است به کمک قسمت. بنابراین با به دست آمدن فصول طولیه و فصول عرضیه تمام داخلات در ماهیت شناخته میشند، تمام داخلات در ماهیت، چون ما وقتی میخوام حد اقامه کنیم دنبال داخلات فی الماهیتیم، به خارج کار نداریم، اون چه داخل در ماهیت میخواییم و میخوام همهش هم به دست بیاریم. با قسمت میتونیم همه رو به دست بیاریم، هم داخلات طولی هم داخلات عرضیه. ممکنه مثلا در یه شیء دو تا فصل هم عرض داخل باشن، مثلا در حیوان این چنینه، حساس یک، متحرک ولاده دو، این دوتا در طول هم نیستن، یکی داخل در دیگری نیست، بلکه در عرض همند. ولی ما اگر قسمت رو مرتکب بشیم و قسمت رو انجام بدیم، حتما به این جور فصول عرضی هم میرسیم و تمام آنچه داخل در ماهیتن بیان میکنیم، هم طولیاشون و هم عرضیاشون، به قول ایشون هم متداخلاشو که طولی هند، هم متوافیاشو که عرضی هند. حالا این را توضیح میدم بعد انشالله. اما شرطش اینه که قسمتتون قسمت وافی باشد، یعنی یه قسمت کامل باشه، سعیتون رو کرده باشید، دقت کرده باشید، تو قسمت چیزی رو جان ننداخته باشید. اگر قسمتتون وفت یا در نسخه وفیت اگر توافی کند کامل شود به درجه نهایی برسد، این نتیجه رو میدهد که نه تنها شما را به فصول طولی آگاه کند، بلکه علاوه بر این به فصول عرضی هم آگاه میکند. و سالس النهای یعنی قسمت، اذا وفت اگر کامل شود و تمام دقت انجام شود، کانت تشتمل و علل فصول ذاتی کله ها، کانت این قسمت تشتمل و بر همه فصول ذاتی، چه عرضی چه طولی، همه یعنی چه طولی چه عرضی. قید ذاتی هم گاهی میارن چون تسامحاً گاهی به عرض خواستم فصل گفته میشه، لذا توی رسم هم میبینید که از عرض خواست استفاده میکنند، گاهی میگن فصل، منظور از فصل هم ممیزه، چون اون عرض خواست هم ممیز ماهیته، فاصل ماهیت هست از ماهیتهای مغایر، چون فاصل است گاهی به همین عرض خواست هم میگن فصل. فصل یعنی ممیز، یعنی فاصل. اما گاهی از اوقات که میگن فصل اصطلاحی، بله فصل اصطلاحی دیگه شامل خاصه نمیشه، اما فصل بتونه مطلق که گفته میشه شامل خاصه میشه. چون فصل شامل خاصه میشه، مصنف مقیده وقتی فصل اصطلاحی رو میگه قید ذاتی رو هم بیاره، بگه فصول ذاتیه، که معلوم بشه مرادش هم فصل اصطلاحیه، نه مرادش فصل مطلق باشه که شامل عرض خاص هم میشه و شامل غیر ذاتی هم میشه. پس غیر ذاتی روشن دیگه برای چی میاد، میخواد بفهماند که مرادم از فصول، فصول به معنای اصطلاحیه، نه فصول به معنی لغوی که شامل عوارض هم میشه، البته عوارض خاصه. بله وفت نخوندم اینو؟ نه علل واجب شو چیز نکردم، بیان نکردم، راست میگید. و سالس انها ازا وفت، این تقسیم علل واجب یعنی بر اقسام واجبه، یعنی تمام اقسامی که واجب و ذکرن همه رو توفیه کرد، همه رو به کمال به دست آورد، هیچی از واجبا رو ننداخت. واجب یعنی اقسام واجبه، اقسامی که واجبند برای این مقسم داشته باشیم. بر واجب یعنی آنچه که واجب است که این عنوان رو مشتمل بر او بگیریم، یعنی تمام اقسام لازمه، تمام اقسامی که وجود دارن، تمام اقسامی که در تصور امکانشون هست. اذا وفت اون قسمت علل واجب، یعنی واجب رو عطا کرد، واجب رو توفیه کرد، به طور کامل اون اقسام واجبه رو در اختیار ما گذاشت، هیچی رو کم نذاشت. و کانت این قسمت تشتمل علی الفصول ذاتی کلها، فلا یبقا شیء من الداخلات فی ماهیت شیء الا وقد ضم نفی. ضمیر فیه رو به قسمت بر نگردونید، بگردونید به شیء، چون مذکره به شی برمیگردونه، مؤنث بود به ماهیت شی برمیگردوندم. فلا یبقا شیء از داخلات در ماهیت شی، الا اینکه ضمه نه در خودم شی. یعنی با این تقسیم معلوم شد که آنچه که این شی متضمنشه چیست، آنچه مزمنه در این شیء چیست، آنچه داخل در این شیء، داخلات در این شیء چیست، هم روشن شد. این سه تا عبارت بودن مطلب یکی ها. فتکونو دوباره توضیح میده، فتکونو این قسمت قد اعتین الفصول را علا توالی ها طولن و اتیناها به تمامها ولو ارزن. فنکونو هستی بارد، من فتکونو خوندم، فنکونو درسته. فنکونو یعنی ما به کمک قسمت عطا کردیم فصول را علا توالی ها، یعنی پی در پی اگر فصول طولی باشند. اونایی که فصول طولی بودن همه رو پی در پی آوردیم بدون تفریح، که این فایده دوم بود که در فایده دوم گفتیم. و تینه ها این مال فایده سومه. و تینه ها به تمام ها بلا ارزن، یعنی اعتینا فصول رو همشون رو ولو فصول ارزی رو، طولنش رو که عطا کردیم اونو در فایده دوم گفتیم. حالا در فایده سوم میگیم که هم طولن تمام فصول رو گفتیم، هم ولو ارزن فصول ارزی رو هم گفتیم، هیچی دیگه باقی نذاشتیم. خب حالا یه نفر سوال میکنه، مگر میشود جنس فصل طولی و ارزی هر دو رو داشته باشد؟ خب طولی رو که میدونیم داره، بنابراین سوال این نیست که آیا جنس طولی و ارزی رو دارد یا ندارد. طولی رو میدونیم داره، سوالمون عطف میکنیم فقط به ارزی، میگیم آیا جنس مگر جنس فصول ارزی دارد. این فعل نهو یمکن تعلیل برای فصول ارزی میشه، تعلیل برای فصول طولی هم بگیرید اشکال نداره، ولی فصول طولی رو میدونیم داره دیگه، احتیاج به سوال و جواب نیست. لذا این سوال ما اینه که آیا جنس فصول ارزی هم دارد؟ جواب میده بله. فإنه یمکن ان یقسم الجنس به قسمینی که لیس احد هما تحت الاخر. این مهمه، لیس احد هما تحت الاخر. شما جنس رو میتونید به دو قسم تقسیم کنید، تقسیم به وسیله فصول ها، اینو توجه داشته باشید، که این دو قسم یکی تحت دیگری نیست، یعنی این فصول یکی تحت دیگری نیست. شما جنس رو وقتی میخواد تقسیم کنید، تقسیم میکنید به وسیله فصل، که الان بحث ما در تقسیمات داخلیه، که وسیله های داخلی تقسیم کنید نه به وسیله خارجی. به وسیله های داخلی میخوام تقسیم کنیم، وسیله داخلی فصله. شما وقتی میخواد جنس رو تقسیم کنید به وسیله فصل تقسیم میکنید، به وسیله دو قسم یا یعنی دو فصل که هیچ کدوم تحت دیگری نیست، یعنی در عرض همند، در طول هم نیستن. فإنه یمکن ان یقسم جنس به دو قسمی که هیچ یک از دو قسم تحت دیگری نیست، یعنی دو قسم طولی نیستند بلکه دو قسم عرضی هستند، و چون قسم ها فصلند پس میتونیم بگیم دو فصل طولی نیستند بلکه عرضی هستند. مثل این که جسم زن نفس رو که ما ازش تعبیر به جسم نامی میکنیم، تقسیم میکنیم ال المتحرک بالاراده حیوان و غیر المتحرک بالاراده نبات. مرتن یعنی یه بار اینطوری تقسیم میکنیم که این تقسیم به دو قسم ارضیه و با دو فصلی که در عرض همان این تقسیم انجام شده، یکی متحرک بالاراده یکی غیر المتحرک بالاراده، که متحرک بالاراده فصل است برای حیوان، غیر متحرک بالاراده فصل است برای نبات. ما الان جسم ذی‌نفس رو با دو تا فصل به این دو قسم تقسیم کردیم و این دو فصل هیچ کدوم تحت دیگری نیستن بلکه در عرض همند. این یه مثال. مثال بعدی و علل حساس و غیر الحساس مرتن. این مرتن یعنی یه بار اونطوری تقسیم میکنیم که میشه مثالی برای فصول ارضیه، یه بارم این تقسیم میکنیم اینطوری تقسیم میکنیم که میشه مثال دیگر برای فصول ارضیه. دو تا مثال داره میزنه، مرتن و مرتن به این جهتی که دو بار تقسیم میکنیم تا دو تا مثال باشه. و الالحساس و غیر الحساس مرتن، یعنی جسم ذی‌نفس را یه بار دیگه که میخوام تقسیم کنیم، تقسیمش میکنیم به حساس که حیوان است و غیر حساس که نبات است. البته غیر حساس در نظر قدیمه ها، و الا الان نبات های حساس هم کشف کردن. اونا دیگه نقضی بر قدیمی ها نکنید. قدیمی ها در حرف خودشونی میزنن طبق تجربیات خودشون. فیجب ان یرا هازا فی القسمت ارزن. هازا یعنی یمکن ان یقد سمول جنس به قسمه این لیس احد هما تحت الاخر. هازا اشاره به اونجا داره. این مطلب باید رعایت بشه. در قسمت ارزی باید رعایت کنید. کما رؤیه طولن. چنانچه در قسمت طولی رعایت کردید، در قسمت ارزی هم باید این مطلب را رعایت کنید که می توان برای جنسی دو قسمی یا دو فصلی که احد هما تحت الاخر نیستن داشت و تصور کرد. این هم حتما باید رعایت کنید تا از دست شما فصول ارضیه نرود، تا فصول ارضیه از دستون نره، همونطور که فصول طولیه رو نذاشید در دستتون بره. باید کاری بکنید که فصول ارضیه و طولیه هیچ کدوم از دستتون نرن، هر دو در اختیارتون باشن، تا بتونید به طور کامل اون نوعی یا جنسی رو که میخوان تعریف کنید تعریف کنید. لالا یفوت فصلون من فصول ما ینقسم الى فصول ذاتیه. عمدن خوندم عربیشو که ببینید فصولو اضافه کردم به ما، فصول ما نخوندم، فصول ما خوندم، تنوین ندادم فصولو، اضافه کردم به ما. ما عبارت از جنسه. لالا یفوت فصلی از فصول جنسی که منقسم می شود به فصول ذاتیه. جنسی رو که میخواد قسمت کنید به فصول ذاتیه، هیچ قسمی از اقسامش رو فوت نکنید، هیچ فصلی از فصولش تفوت نشه. حتما باید رعایت بشود. این لعلا مربوط به یراس، مربوط به فیجب ان یراس. حتما باید رعایت بشود تا فصلی از فصول جنسی که منقسم می شود به فصول ذاتیه فوت نشود. همه فصولی که جنس به اونها قسمت می شود همه در اختیار قرار بگیرد و هیچ کدومش فوت نشه. فصول ذاتی قید ذاتیه رو گفتم برای چی میاره. بعد میگه متداخله و متوافیه. فصولی که متداخلند، یکی داخل در دیگری است، کنایه است از طولی. فصول طولی هم که یکی داخل در دیگری است. متوافیند، متوافیند یعنی با کل بیان میشند، که اینا حالا توضیح میدن، یعنی ارضی، یعنی ارضی. حساس از فصول متوافی است. مترکب الارادم همینطور. لذا میگید دوتا کناره هم میذارید، دوتا رو یعنی حساس مترکب الاراده کناره هم میذارید، میگید کلو حساسه مترکب الاراده عکسش میکنید، کلو مترکب الاراده حساس. اینا رو میگید متوافی، اینا که با کل بیانشون میکنید و انعکاس کلی هم براشون میارید، عکس کلی هم براشون میارید، اینا میشن متوافی. دوتا فصلی که هر جا این باشد اونم هست و هر جا اون باشد اینم هست، دو تا فصل شنین میگه متوافی. دو تا فصلی که تداخل کنن میگه متداخل. پس طولی ها متداخلند، عرضی ها متوافی هند. بعد مثال خودش مثال میزنه. ول متداخله، اینا رو من از روی بخونم کافیه، ظاهرا احتیاج به خارج گفتن نداره. همین در خارج هم دارم میگم دیگه، لا بلای خود از رو خوندنم. ول مت ول متداخله مثل المائت و غیر المائت و ناطق و غیر ناطق. نمیگه مائت و غیر مائت متداخله، این دقت کنید مثال اشتباه نکنید، نمیگه مائت و غیر مائت متداخلند، مائت و غیر مائت مقابل همه متداخل نیستن، تقابل دارن تداخل ندارن. میگه مائت هر یک از مائت و غیر مائت با ناطق و غیر ناطق تداخل دارند. این یک مثال ها، ببینید مثل المائت و غیر المائت و ناطق و غیر ناطق، این مجموعه ای که خوندم یه مثاله، فکر نکنید دو مثاله. هر یک از مائت و غیر مائت با ناطق و غیر ناطق تداخل دارند، و به عکس هر یک از ناطق و غیر ناطق با مائت و غیر مائت تداخل دارند. یعنی چی؟ یعنی مائت، دقت کنید، مائت تقسیم می شود به ناطق و غیر ناطق. مائت یعنی اونی که معلومه دیگه، مائت یعنی اونی که مرگ براش هست، تقسیم میشه به ناطق مثل انسان و حیوان و غیر ناطق مثل جماد. درسته دیگه، مائت یعنی اونی که مرگ براش هست میتونه از بین بره، این یا ناطق است مثل حیوان و انسان یا غیر ناطق است مثل درخت. حالا جمادم نگیم، مثل درخت، درخت هم میمیره دیگه، خوش میشه. پس مائت تقسیم شد به ناطق و غیر ناطق، یعنی ناطق و غیر ناطق تو مائت داخل شدن، تداخل، دقت کنید، داخل شدن. غیر مائت هم همینطوره، غیر مائت هم یعنی اونی که نمیمیره، یا ناطق است مثل ملائکه، به قول آقایون که میگن ملائکه نمیمیرن، یا غیر ناطق است. اون غیر مائت هم یا غیر ناطق است مثل جماد. من اشتباه اول جماد رو مثال زدم برای مائت غیر ناطق، جمادم مرگ نداره. پس دوباره بگم، فقط یه دونه اشتباه کردم، اشتباه حل شد، ولی خب دوباره میگم، مائت تقسیم میشه به ناطق مثل انسان و غیر ناطق مثل حیوان. غیر مائت هم تقسیم میشه به ناطق مثل ملک و غیر ناطق مثل جماد. این از طرف مائت بود. بیاد از طرف ناطق. ناطق تقسیم میشه به مائت مثل انسان و غیر مائت مثل ملک. غیر ناطق هم تقسیم میشه به مائت مثل حیوان و غیر مائت مثل جماد. روشنه؟ ببینید تداخل درست کردم. یعنی مائت رو شما که میگیرید میبینید درش ناطق و غیر ناطق داخله، غیر مائت هم که میگیرید میبینید درش ناطق و غیر ناطق داخله. دوباره میان سراغ ناطق، ناطقی که میگیرید میبینید که مائت و غیر مائت توش داخله، غیر ناطق هم که میگیرید میبینید مائت و غیر مائت توش داخله. به عبارت بهتر مائت رو تقسیم میکنید به ناطق و غیر ناطق، غیر مائت هم تقسیم میکنید به همین دوتا، همچنین ناطق رو تقسیم میکنید به مائت و غیر مائت، غیر ناطق هم تقسیم میکنید به این دوتا. اینا میشن متداخل که هر یک قابل منقسم شدن به اون دوتای دیگه هست. مائت منقسم نمیشه به غیر مائت، اینجا مقابل همه. نمیتونید بگید مائت قسمت میشه به سه قسم، یکی غیر مائت، یکی ناطقی، یکی غیر ناطق. مائت رو به غیر مائت دیگه نمیتونید قسمت کنید، مائت رو به اون دوتای دیگه میتونید قسمت کنید. همچنین غیر مائت رو به اون دوتا دیگه میتونید قسمت کنید، به مائت دیگه نمیتونید قسمت کنید. دوتا مقابله رو به هم قسمت نمی کنید. خب روشنه. پس متداخل یعنی فصول متداخل مثل این چارتا، که این چارتا هر سیدن یک مثاله، نه فکر کنید دو مثاله. ول متوافیه مثل حساس و غیر حساس، متحرکی به لراده و غیر متحرکی به لراده، اینم یک مثاله، سر تا سر یک مثاله، دوتا مثال نیست. حساس و غیر حساس که اینها مقابل همند، نه متداخلند نه متوافی، مقابلند. متحرکی به لراده و غیر متحرکی بها یعنی به لراده، اونم همینطور دوتایی به هم مقابلند. ولی چارتایی رو حساب کنی متوافی هند. به این صورت کل حساسن متحرکون به اراده و کل متحرکن به اراده حساس، این مال مثبتاش، منفیاش هم همینطوره. کل غیر حساس غیر متحرکن به اراده و کل غیر متحرکن به اراده غیر حساس. که کل میارید هر دو رو، تداخل نمیدید، نمیگید این منقسم میشود به او. در متداخل ها میگفتید مائد قسمت میشه به اون دو قسم، در متوافی ها نمیگید قسمت میشه، میگید این اونه، یعنی حساس متحرک به لراده است یا متحرک به لراده حساسه. خب پس فصول دو قسم شدن، فصول ذاتی دو قسم شدن، متداخل بودند اینها شدن طولی، متوافی بودند اینها شدن عرضی. هر جنسی هم فصول متداخله دارد هم فصول متوافیه دارد. بفرمایید هم فصول طولیه دارد هم فصول عرضیه دارد. خب اگر ما قسمت کردیم و قسمتمون وفا کرد علل واجب، یعنی تمام اقسام لازم رو ذکر کرد، ما را آگاه می کند هم به فصول طولیه هم به فصول عرضیه، هم به فصول متداخله هم به فصول متوافیه. وقت ما کاملا دسترسی به تمام فصول ذاتی پیدا می کنیم، بنابراین آوردن حد برامون خیلی راحت میشه. جنس اول میاریم، بقیه فصول هم که در اختیارمون هستن طولی و عرضیشون، اونا رو هم به ردیف ذکر می کنیم با ترتیبی که در منطق گفته شده، حد کاملی ارائه می دیم. پس قسمت تونست به ما فایده برساند، سه تا فایده. یک فایده این بود که عام و خاص رو به ما نشون داد تا ما گرفتار سوء ترتیب نشیم، عام ها رو اول بیاریم خاص ها رو بعدن. فایده دوم این بود که فصول طولیه رو همچنین اجناس طولیه رو در اختیار ما گذاشت به طوری که ما مرتکب تفریح نشیم. فایده سوم این بود که همه فصول در اختیار ما گذاشت، هم طولیش و هم عرضیش رو، تا اگر خواستیم حدی بیاریم حدمون حد کامل باشه، هیچ یک از فصولی رو که داخل در ماهیت اون معرفن ترک نشرده باشیم. پس سه تا فایده قسمت به ما رسوند برای اینکه ما بتونیم حدمون رو کامل کنیم. این سه فایده برای قسمت در تهدید بود. حالا قسمت ممکنه فوایدی دیگه هم داشته باشه، ولی در تهدید یعنی در آوردن حد، این سه فایده رو بر ما داشت. در فایده سوم تفره نمیگن، فصول ارزیه اگه شما بندازید تفره نمیگن، نقص حاصل میشه ولی تفره نیست. تفره اینی که از بالا بپرید پایین یا از پایین بپرید بالا، از مقابل به پرید مقابل، اینو تفریح نمیگن. یعنی دو تا ارزیه رو اگه بخواد یکی از یکی به پرید یکی دیگر حذف کنید، اینو تفریح نمیگن. تفریح مال طولیاست، مال ارزیه نیست. در مورد ارزیه میگن کم گذاشتی، کم آوردی، نیوردی اون چرا که باید بیاری، به واجب عمل نکردی، اون اقسام واجبه رو که باید میآوردی بهش عمل نکردی. خب والقانون فی مراعات الوجه الثانی که نظریست در مورد من شرطیست در مورد فایده دوم و سوم ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد.